أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون و ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اذان ظهر به افق کابل. التماس دعای خیر داریم از همه شما شنوندگان عزیز و تا فردا خدا حافظ شما.
أشهد أن عليا وليا قبول باشه طاعات عبادات و روزداری هایتان. دوستان عزیز، روزداران گرامی، نمازگزاران عزیز، دوستان باز اعلام ساعت 12:01 و وقت افغانستان دعوت میکنم همراهی بفرمایید با همکاران ما در واحد اخبار اطلاعات که آخرین رویدادهای افغانستان و جهان را به سمعتان میرسانند.
دوازدهم فروردین، روز جمهوری اسلامی. طالبان: آمریکا حریم هوایی افغانستان را نقض می‌کند. و سازمان ملل متحد هدف قرار دادن نیروهای پلیس توسط نظامیان اسرائیلی را محکوم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. امروز روز جمهوری اسلامی، تجلی واقعی خواست و اراده ملت بزرگ ایران در تحقق عزت اسلامی و تعیین سرنوشت کشور و دست مردم انقلابی ایران است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در حمل سال 1358 هجری خورشیدی، همپرسی جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. بر اساس نتایج این همپرسی که در 12 حمل سال 1358 هجری خورشیدی اعلام شد، بیش از 98% واجدین شرکت در همپرسی با برقراری جمهوری اسلامی موافقت کردند. و همین مناسبت روز 12 حمل در تقویم ایران روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده است. ملت ایران با حضور سرنوشت ساز خود در 12 حمل سال 1358 هجری خورشیدی به عنوان نخستین انتخابات در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همه دنیا نشان دادند که دوران مداخله و تصمیم گیری بیگانگان برای ملت ایران سپری شده است. همچنین انقلاب اسلامی ایران با گفتمان نوین، نوید بخش آزادی و رهایی ملت‌های ستم دیده از استعمار و استثمار نظام سرمایه‌داری و مایه امید بخشی و دلگرمی محرومان و مستضعفان جهان شد و مؤلفه‌های استکبار ستیزی، سلطه گریزی، عدالت خواهی و استقلال طلبی را در حیات جوامع آزادی خواه و حق طلب جاری و وعده الهی غلبه و پیروزی آنان بر جبهه باطل را عینیت بخشید. ادامه خبرها. طالبان گشت‌زنی طیاره‌های آمریکا در قندهار را تایید کردند. جزئیات را در گزارش عزیز زاهد بشنوید.
بعد از اون که در دو روز گذشته منابع مختلف از گشت‌زنی‌های هواپیماهای بدون سرنشین در ولایت‌های قندهار و نیمروز در جنوب و غرب افغانستان از گشت‌زنی‌های این طیاره‌ها خبر داده شد، تا اکنون حکومت طالبان واکنش نشان نداشتند به این گزارش‌ها، ولی رسماً امروز مسئولین مربوطه حکومت طالبان تایید کردند که آمریکا حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است. سخنگوی حکومت طالبان میگویند که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در ولایت‌های قندهار و نیمروز گشت‌زنی میکند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با انتقاد از نقض حریم هوایی افغانستان از سوی آمریکا به شبکه خبری یا تلویزیون طلوع نیوز گفته است که بارها به این مسئله اعتراض کردند و این کشور باید این مسئله را جدی بگیرد. سخنگوی طالبان در این باره افزود که این طیاره‌های بدون شک مربوط به آمریکا است که از فضای بعضی کشورهای نزدیک پرواز و عبور میکند. او نام هیچ کشور را یادآوری نکرد که کشورهای نزدیک به افغانستان کدام کشور است، ولی گفت که این طیاره ها به افغانستان میاد که همه باید در این مورد مسئولیت خود را درک کند و به گفته او تجاوز را متوقع بسازد. ذبیح الله مجاهد بدون آنکه از کشور خاص نام ببرد، همچنین تاکید بر این دارد که کشورهای نزدیک به افغانستان نباید اجازه دهد تا طیاره های بدون پیلوت آمریکا با کارگیری از فضایشان حریم افغانستان را نقص کند. همچنین کارشناسان مسائل عملیاتی به این باور هستند که اگر واکنش های لازم در این مورد نباشد، شاید در آینده تیاره های بم افغان یا تیاره های جیت جنگی هم وارد افغانستان شود و یا هم اقدام کند. چند روز پیش جیت های جنگی پاکستان هم وارد حریم هوایی افغانستان شد و برخی از ولایت ها از جمله پکتیکا و خوست را بمباران کردند و حدود 8 غیر نظامی در این بمباران جیت های جنگی پاکستان در ولایت های پکتیکا و خوست جان دادند که اکثریت مطلق آنان کودکان و زنان بودند. در دو روز گذشته گزارش های متواتری بود که تیاره های بدون پیلوت ناشناس بر فضای ولایت قندهار و ولایت نیمروز گزنی های تکراری دارد، اما از سوی منابع مسئول رسمی حکومت طالبان این خبر تایید نشده بود، ولی فعلا رسما خبر را تایید کردند. در گذشته هم چندین بار گزارش های از گزنی های این گونه تیاره ها که غالبا مربوط به کشور آمریکاست و طالبان هم این ادعا داشتند که این تیاره ها مربوط قوای هوایی آمریکا هستند، در ولایت های دیگر غیر از قندهار و نیمروز از جمله غزنی، پکتیا و برخی ولایات دیگر هم رسانه‌ای و گزارش شده بود. اما این بار این آخرین باری بود که به زمان طولانی این گزنی ها در قندهار ادامه داشت و قندهار ولایت است در جنوب افغانستان که در شرایط فعلی مهد اصلی تصمیم گیری حکومت طالبان و همچنین مهد اصلی سیاست نظامی و رهبری طالبان به سطح افغانستان شمرده می شود و فعلا هم رهبر طالبان در این ولایت مستقر است و اکثریت تصامیم بزرگ سیاسی نظامی اقتصادی و بین المللی از همین ولایت صادر می شود.
گزارشی بود از همکارم عزیز زاهد. سازمان ملل متحد هدف قرار دادن افسران پلیس فلسطین در باریکه غزه توسط نظامیان ارتش رژیم نسل‌کش اسرائیل را جنایت بزرگ دانست. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با اعلام این که ارائه کمک به نیازمندان فقط با ایجاد نظم مدنی و برقراری امنیت میسر است تاکید کرد کشتار نیروهای امدادی و امنیتی باید متوقف شود. بنابر اعلام دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در باریکه غزه، نظامیان رژیم نسل‌کش اسرائیل نیروهای امدادی و پلیس فلسطین را در محله شجاعی هدف قرار دادند که 17 نفر از جمله یک افسر پلیس به شهادت رسیدند. این نهاد فلسطینی افزود نیروهای امدادی و پلیس مسئول هماهنگی و توزیع کمک‌های بشردوستانه در باریکه غزه بودند و در باشگاه شجاعی فعالیت داشتند. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در باریکه غزه همچنین اعلام کرد نظامیان اسرائیل یک افسر پلیس و 6 نفر از اعضای خانواده اش را در میدان از سنافور محله شجاعیه به شهادت رساندند. خبر دیگر این که خبرگزاری سما فلسطین گزارش داد نظامیان رژیم نسل‌کش اسرائیل محل حضور فلسطینیان منتظر کمک‌های بشردوستانه در میدان الکویت در شهر غزه را هدف قرار داد که منجر به شهادت 12 نفر و زخمی شدن 30 نفر شد. در هفته‌های گذشته نیز بارها محل تجمع فلسطینیان در صف دریافت کمک‌های بشردوستانه در شهر غزه هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود. گروه‌های مقاومت فلسطین 7 اکتبر 2023 عملیات طوفان الاقصی را ضد مواضع رژیم اسرائیل آغاز کردند و این رژیم اشغالگر برای جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت گذرگاه‌های باریکه غزه را بسته و در حال بمباران این منطقه است که همچنان ادامه دارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تفکیک مقوله غنی‌سازی اورانیوم از روند تولید سلاح هسته اعلام کرد که ایران با وجود ذخایر اورانیوم غنی شده سلاح اتمی تولید نمی‌کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه آمریکایی PBS گفت ایران مقادیر زیادی ذخایر اورانیوم بسیار غنی شده در اختیار دارد و این مسئله طبیعتاً توجه آژانس را جلب کرده است، چون هیچ کشور دیگری که فاقد سلاح هسته‌ای است در این سطح غنی‌سازی نمی‌کند. گروسی با بیان این که تولید سلاح هسته‌ای روندی پیچیده و به اقدامات بیشتری علاوه بر اورانیوم غنی شدن نیاز دارد افزود آنهایی که به دنبال سلاح اتمی هستند مانند کره شمالی آزمایش‌هایی را در این زمینه انجام می‌دهند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بخش دیگری از این گفتگو ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تکرار کرد و گفت روند غنی‌سازی در ایران افزایشی است و مواد هسته‌ای در سطح بسیار بالایی غنی می‌شوند. گروسی همچنین با اشاره به تدابیر جبرانی ایران در برجام ادعای کاهش دسترسی‌های آژانس را تکرار و عنوان کرد که اگر قرار باشد روزی اجرای برجام از سر گرفته شود، ادامه وضع موجود کار آژانس را دشوار می‌کند. جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده که تدابیر جبرانی صورت گرفته در برجام به هیچ وجه مستقیم یا غیر مستقیم بر توانایی آژانس برای انجام بازرسی‌های خود در ایران تأثیر نمی‌گذارد. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین المللی مستقر در وین پیش از این با اشاره به این نکته که در حال حاضر کلاً تعداد 120 بازرس منتصب برای جمهوری اسلامی ایران در اختیار آژانس است گفت ایران تمایل دارد آژانس را قادر سازد تا وظایف خود را با بهره‌مندی از تخصص بازرسان مختلف انجام دهد. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. 12 فروردین روز جمهوری اسلامی. طالبان: آمریکا حریم هوایی افغانستان را نقض می‌کند. و سازمان ملل متحد هدف قرار دادن نیروهای پلیس توسط نظامیان اسرائیلی را محکوم کرد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. یوم الله 12 فروردین 1358 نه تنها در تقویم جمهوری اسلامی ایران بلکه برای مستضعفان و نهضت‌های آزادی بخش و ملت‌هایی که ضد ظلم و استکبار و استعمار مبارزه می‌کنند روز بزرگی است. گفتگویی داشتم با دکتر حسین کنعانی مقدم، آگاه مسائل سیاسی در همین خصوص.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب پس از پیروزی با شکوه انقلاب اسلامی در 12 فروردین 1358 به امر حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی رفرندومی برگزار شد مبنی بر تعیین نوع حکومت بعد از سقوط سلطنت پهلوی. خب این روز روز بسیار مهم و تاریخی است، به طوری که خود حضرت امام اون رو روز عید ملی و مذهبی ایران لقب دادن و یکی از مهمترین حوادثی است که سرنوشت ملت ما رو خب با توجه به اینکه چند ماهی از انقلاب نگذشته بود خیلی ها بعید می‌دونستن که نوع حکومت بعد از یک انقلاب بزرگ به آرای مردم قرار داده بشه به صورت رفراندوم، اما امام اصرار داشتن که حتما نوع حکومت با رأی مردم باشه. خب در اون زمان حدوداً 20 میلیون و اندی در انتخابات شرکت کردند و نزدیک به 98.2% به جمهوری اسلامی رأی دادند. خب اون موقع آرام به این صورت بود که دو تا برگه می دادن، یکی قرمز یکی سبز، که در برگه سبز آری و در برگه قرمز نبود. خب حضور گسترده مردم در سراسر کشور نشان دهنده حمایت مردم از نوع حکومت جمهوری اسلامی که بر پایه رأی مردم هستش قرار گرفت و شاید در طول تاریخ انقلابات و دنیا بی سابقه بود اونچنین رأیی اونم در فاصله خیلی کوتاه از پیش انقلاب، در حالی که کشور در شرایط بحرانی و شرایط ناپایداری بود این اقدام انجام بگیره. از تمام در پیامی که در این روز به مناسبت حضور اکثریت مردم در انتخابات دادن، این روز را یک روز عید بزرگ ملی و مذهبی اعلام کردن و در همین راستا حکومت فاطمی رسما پایان پذیرفت و آغازی در شکل‌گیری جمهوری اسلامی قرار گرفت و ما شاهد این بودیم که با توجه به که حضرت امام در پیام خودشون مطرح کردن که این وعده خداوند است که مستضعفین و مستکبرین پیروز میشن و تکیه از پیام ایشون این بود که خداوند تعالی وعده فرموده که مستضعفین حضر را به امید و توفیق خودش به مستکبرین غلبه ده، با آنها را امام و پیشوا قرار ده. وعده خداوند تعالی نزدیک است. من امیدوارم که ما شاهد این وعده باشیم و مستضعفین بر مستکبرین غلبه کنند، چنان که تا کنون غلبه کرده. و امام از مردم تشکر کرده به خاطر رأیی که دادن و حضوری که در انتخابات داشتن. و خب دوازده فروردین اول روز شکلی حکومت اسلامی است که حضرت امام اون رو روز نخستین حکومت الله هست. از بزرگترین اعیاد ملی و نسبی ماست و ملت ما باید این روز بزرگ را عید بگیرد و زنده نگه دارد. خب این به نظر میسه که منشه و مبده یک تحول و تغییر است که همیشه همیشه ما شاهد آثار و درشات این اتراندوم جمهوری اسلامی هستیم که قطعاً الان ایران با نام جمهوری اسلامی در سراسر جهان شناخته میشه و حکومتی که بر مبنای مردم‌سالاری دینی و رأی مردم باشه.
خب جناب کنعانی، از همون ابتدا انقلاب اسلامی شعار محوریش استکبار ستیزی بود. در کلام امام هم که شما قرائت کردید کاملا بحث استکبار ستیزی مشهود بود و رأی 98.2% مردم رأی به استکبار ستیزی است و این میتونه به منطقه و جامعه بین الملل پیام داشته باشه. این پیام ها رو شما چی میدانید؟
خب قطعا این یک الگویی است و برای همه مستضعفان که اگر میخوان به مستکبرین پیروز بشن که وعده خداوند هست، از این الگوی جمهوری اسلامی، یعنی اینکه با شکلگیری حکومتی که هم جمهور داره یعنی مردم هستن و هم محوریت ایدئولوژیکیش اسلامه، باید مورد توجه و الگو قرار بگیره. خب الان خیلی از کشور منطقه ما سالهاست که درگیر سلطه استکبار بودن و خود همین افغانستان شاهد سلطه وابستگان و مستبدین، بعد سلطه شوروی سابق، سلطه امریکا و سلطه جریاناتی هستیم که قطعا راه نجات رو میتونن با توجه به گذشته بیش از 44 سال از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک الگوی موفق مورد نظر قرار بدن و به آرای مردم رجوع بکنن و اسلام رو به عنوان تنها ایدئولوژی که میتونه یک حکومت جمهوری مبتنی بر اسلام رو پیاده کنه مورد توجه قرار بدن. اما شد در خیلی از کشور دنیا سالهاست که این الگوی جمهوری مورد توجه قرار گرفته و تحولات بسیار زیادی هم شکل گرفته. از این در حال این منشأ خیر و برکت که یک آزمون 45 ساله ای رو پشت سر گذاشته میتونه یکی از بهترین الگوها برای شکل استماشا در منطقه ما باشه.
گفتگویی بود با دکتر حسین کنعانی، مقدم آگاه مسائل سیاسی. عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه طالبان دیروز در برنامه فراغت و دستاربندی شماری از عالمان دینی مدرسه عدالت وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته که حکومت طالبان در خلای قانونی به سر نمی بره و تمامی قوانین حکومت سرپرست گرفته شده از قرآن و سنت می باشد. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
مراسم دومین دور فراغت عالمان دین از دور بزرگ حدیث مدرسه عدالت وزارت عدلیه حکومت طالبان، مراسمی که با حضور مقامات این وزارت برگزار شده است. عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان، در این مراسم با اظهارات برخی ها در مورد وجود خلای قانون در کشور واکنش نشان داده و گفته است که خلای قانون در افغانستان وجود ندارد، زیرا مبنای تمام قوانین حکومت طالبان قرآن کریم و احادیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است.
نه دی قانون خلاشتا، نه دی قانون خلاوا، نه دی قانون خلاوی. که پده بانده تا پویوی چه کتاب الله شتا، سنت رسول الله شتا، او دا اساس دا، او بیا هم تا وای چه قانون اساسی نیسته، خلا موجوده ده، تش موجوده ده.
آقای شرعی در سخنانش به غصب زمین هم در کشور اشاره کرده و گفته است که در حکومت قبلی زمین به گونه بی پیشینه در افغانستان غصب شده است، اما به گفته وی روند استرداد زمین های غصبی از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین با همکاری تیم های تکنیکی در مرکز و ولایات جریان دارد.
طول پدی باندې متفق دی چې په افغانستان کې غصب شوی ده. متفق دی او کنه دی؟ غصب شته په افغانستان. خا غصب چا کړی ده؟ تر اوسه پرې دا شخص ما ونه لیدو چې هغه وای چې غصب ما غصب کړی ده. څومره غصب چې په تیرې اداره کې شوی ده، دومره غصب د افغانستان په تاریخ کې نه ده شوی.
سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان همچنان با تایید انتقال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و اقامتگاه جدید گفته است ما به آقای حکمتیار چندین ماه فرصت دادیم تا مکان بود و باش خود را تخلیه کند. آقای شرعی گفته ما تا آخر ماه هود برایش وقت دادیم و زمانی که وقت فرا رسید بزرگان گفتند تا زمانی که برایش یک مکان مناسب پیدا میکنیم صبر کنید و جای بود و باش برایش آماده شد و این خواست خودش نیز بود و وی را انتقال دادند. حال شما اگر این را بی احترامی میپندارید و اگر این بی احترامی است پس احترام را نمی فهمید.
من ده خود تر اخیر پر وقت ورم دا وقت چی کل را اغلو نو بیا آقا مشرانو داوی چی من ورد زای تیارو مناسب زای تاسو لگ افصلا وکی اغی ورد زای تیار کرو دیده پا خواخ باندی او ورد انتخال کرو نوست دا احترام بودی که بی احترامی بودی که چیر تا دا بی احترامی بولی نویده مطلب داره چه پی احترام باندی پیگی نتوگا.
با این همه به گفته یه سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان از آغاز کار کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تا کنون ده ها میلیون جریب زمین غصبی شناسایی شده که از این میان و بیش از 2 میلیون آن از غاصبان پس گرفته شده است. وای همچنان ادعا در پیوند به موجودیت زندان شخصی خود را رد کرده و گفته است که برخی از حلقات تلاش دارند تشویش را در میان مردم عام پخش کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت خارجه حکومت طالبان مصادره منطقه اغوار رود اردن فلسطینی اشغالی و ساختن شهرک جدید در آن از سوی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم می‌کند. جزئیات در گزارش ذبیح الله قریشی.
وزارت خارجه حکومت طالبان مصادره منطقه اغوار رود اردن فلسطین اشغالی و ساختن شهرک جدید در آن از سوی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم میکند. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید اقدامات اخیر رژیم اشغالگر صهیونیستی عدم پایبندی این رژیم را به قوانین بین المللی به خصوص قوانین بشری برملا میسازد و تداوم این گونه اقدامات یک طرفه چشم پوشی از حقوق برحق مردم فلسطین بوده و اوضاع را بیشتر از پیش خراب می سازد.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د صهیونیستي رژیم لخوا د اشغال سوي فلسطین په اغوار سیمه اردن سیم کې د مصادرې او نویو ښارګوټو جوړولو اعلان په کلکو ټکو غندي. د صهیونیستي رژیم وروستیو اقداماتو نړیوالو قوانینو په تېره بیا نړیوال بشري قوانینو ته د دغه رژیم عدم پابندی په ډاګه کوي.
تکلمی گوید امارات اسلامی افغانستان از جهان به ویژه کشورهای منطقه و تاثیرگذار اسلامی انتظار دارد مسئولیت‌های قانونی، انسانی و اخلاقی خود را در قبال مردم مظلوم فلسطین انجام دهند و جلوی گسترش شهرک‌سازی‌های غیر قانونی رژیم اشغالگر اسرائیل را بگیرند.
در افغانستان اسلامی امارات لنړیوالو او په ځنګړې توګه د سیمې لاغزمنو مسلمانو هیوادونو څخه تامل لري چې د فلسطین د مظلوم خلکو د ملاتړ په پار خپل قانونی، انسانی او اخلاقی مسئولیتونه ادا کړي او په اشغال شوو سیمو کې د غیر قانونی شارګوټو د پراخېدو مخه ونیسي.
این در حال است که رژیم کودکش و اشغالگر اسرائیل طی چند ماه اخیر پیوسته غزه را بمباردمان نموده و هزاران هزار انسان بیگناه و مظلوم را به خاک و خون کشیده، اما هر روز که میگذرد بیشتر از پیش در باتلاق غزه گیر میماند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارش بود از ذبیح الله قریشی. جاری شدن سیلاب ها جان یک تن را در ولایت ننگرهار گرفت. محمد آصف شینوری گزارش میدهد.
جاری شدن سیلاب ها جان یک تن را در ولایت ننگرهار گرفت. مسئولان میگوید از مؤسسات کمک رسان در این ولایت خواستار کمک به سیلاب زدگان گردیده است. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید ظرف 24 ساعت گذشته در نتیجه بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب در ولسوالی های لالپور، دوربابا، ممندره، آچین و سپینغر این ولایت تلفات و خسارات به مردم وارد گردیده است. قریشی گفت در ولسوالی لالپور یک تن در نتیجه جاری شدن سیلاب جان باخته و ده منزل مسکونی تخریب گردیده است. همچنان در ولسوالی های دور بابا، مهمندره، آچین و سپینغر به مردم خسارات مالی وارد شده و ده ها رس مواشی تلف گردیده است.
در هر ولایت په یشمر ولسوالی که تیرش باونن ورز شدید و رختون سویدی چی لعمل سیلابون را اوتلی و گنشمر خلکو ته مالی او زنی زیانون را اولی در للپوری ولسوالی په چکنور سیمه که هم درنگ پا مهمندره ولسوالی از ارنا و بسوال سیمه که رختون لعمل چکم سیلابون را اوتلی و پا همه که تر دوست و پوری در خلکو چاروی و هم درنگ پسلگون جیری و کرانی در زمکا او پری ولار پسلون لمنز وولی او در او دلال پوری ولسوالی د چکنور سیمې څخه یو تن وړی دی چې هغه په شهادت رسېدلی ده او تر اوسه پورې جسد په صحت سره روان دی تر څو پورې جسد پیدا شي.
امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار گفت اداره ولایتی از مؤسسات کمک رسان داخلی و خارجی مستقر در این ولایت خواستار کمک گردید و به مسئولان مؤسسات نشست اضطراری برگزار نموده است. از جانب دیگر شاهدان یعنی گفته است که در ولسوالی دهبالای این ولایت نیز در نتیجه بارندگی و طوفان شدید چندین منزل مسکونی تخریب گردیده و باشندگان آن در فضای آزاد به سر میبرند. بارندگی و جاری شدن سیلاب ها هماسره در ولایت ننګرهار تلفات و خسارات بزرگی را به مردم این ولایت وارد می نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب، با پخش گزارش همکارم محمد آصف شینواری با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما خوبان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا بخش بعدی خبر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. و دوستان، به این ترتیب رسیدیم بعد دقایق پایانی برنامه ما. آخرین برنامه امروز را هم تقدیم حضورتان میکنیم تحت عنوان روزهای زندگی، که امیدواریم بشنوید و بپسندید.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام و درود بر شما. برنامه امروز رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم. در این برنامه در ادامه مبحث روز گذشته اصول و مبانی چگونگی ارتباط با کودکان را دنبال میکنیم. امیدواریم که مورد دقت و توجه شما عزیزان قرار گیرد. دوستان عزیز، روانشناسان میگویند یکی از اساسی ترین نیازهای انسان پس از نیازهای اولیه زیستی مثل آب و غذا نیاز به محبت است. این نیاز تا بدان حد اهمیت دارد که اگر تامین نشود ابعاد گوناگون زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد. نیاز به محبت در کودکان شدیدتر است و پاسخگویی سنجیده به آن اساس و پایه تربیت صحیح است. مهربانی به کودک آرامش روانی، امنیت خاطر، اتکا بر نفس و اعتماد به والدین را در پی دارد. عدم محبت نیز به فروپاشی آرامش روانی، بی اعتمادی به خود و دیگران و احساس حقارت و حتی بیماری های جسمی و انحرافات اجتماعی می انجامد. خانواده مطلوب در سبک زندگی اسلامی خانواده است که اعضای آن با یکدیگر روابط محبت آمیز داشته باشند. عزیزان، اولیای دین به گونه های مختلف سعی کردند اعضای خانواده را تشویق کنند تا روابط از روی عشق و صمیمیت با یکدیگر داشته باشند. در همین راستا امام صادق علیه السلام یکی از عوامل جلب رحمت الهی را محبت فراوان به فرزند می‌داند و می‌فرماید خدای تعالی حتماً به مردی که فرزندش را خیلی دوست دارد ترحم و لطف خواهد کرد. هرچند در محیط خانواده عشق و محبت اعضا به یکدیگر بسیار مورد سفارش قرار گرفته، اما همواره باید مواظب بود که عدالت و انصاف در برخورد با اعضای خانواده فدای مهر و محبت نشود. با عنوان مثال، روابط محبت آمیز والدین با فرزندان اگر بخواهد خارج از چارچوب عدالت باشد، ممکن است پیامدهایی چون حسادت، خودکمبینی، ضعف شخصیتی، احساس درماندگی، قطع ارتباط با والدین و کینه‌توزی را در برخی از فرزندان به همراه داشته باشد. حتی رفتار تبعیض‌آمیز با فرزندان ممکن است در آینده اساس خانواده را با مشکل مواجه کند. به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام هنگامی که دید مردی یکی از فرزندان خود را بوسید و دیگری را نبوسید، با او اعتراض کرد و فرمود: چرا میان آنان به تساوی برخورد نمی‌کنی؟ آن حضرت در سخن دیگری به مسلمانان چنین توصیه می کند: میان فرزندان خود به عدالت رفتار کنید، همان گونه که دوست دارید در نیکی و لطف با شما به عدالت رفتار کنند. خوبان همراه، کانون خانواده بایستی محیط جذاب و شیرین باشد تا بهترین لحظات زندگی اعضا در فضای گرم و صمیمی خانواده بگذرد. خانواده با عنوان محیط طبیعی، رشد جسمانی، عاطفی و اجتماعی فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهد. وجود فضای آرامش و اطمینان خاطر در خانواده و حسن معاشرت والدین و سلامت روانی فرزندان کمک می کند و زمینه اجتماعی شدن را در آنها فراهم می نماید. نوع رابطه‌ای که کودک در محیط خانواده با والدین برقرار می کند، زیربنای روابط بعدی او با دوستان و سایرین خواهد بود. غالباً نگرش‌ها و رفتارهای خوشایند و یا ناخوشایند نسبت به پدیده‌های مختلف از خانه سرچشمه می گیرد. امام محمد غزالی در کتاب کیمیای سعادت آورده است: بدان که کودک امانت در دست پدر و مادر است و دل پاک وی چون گوهر نفیس است، چون موم نقش پذیر است و چون زمین پاک است که هر بذر در وی می روید. اگر بذر خیر در آن بنشانی به سعادت دین و دنیا می رسد و پدر و مادر و استاد در ثواب آن شریکند، و اگر برخلاف این باشد بدبخت می شود و در هرچی بر سر او آید ایشان شریک هستند. عزیزان، از نکات مهم در محبت به کودکان این است که تنها به دوست داشتن در دل بسنده نکنیم، زیرا محبت هنگام مؤثر و مفید خواهد بود که آن را ابراز کنیم و کودک را از علاقه خود با او آگاه سازیم. امام علی علیه السلام در نامه‌ای به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام محبت خود را به او چنین ابراز می‌کند: من تو را قسمتی از خود بلکه تمام خود یافتم، به گونه ای که اگر چیز بر تو وارد شود گویی بر من وارد شده است، و اگر مرگ به سراغ تو آید چنان است که به سراغ من آمده است. از این رو این نامه را به تو نوشتم تا محبتم را برایت بیان کرده باشم. ابراز عواطف مثبت از مبانی مهم ارتباط والدین با فرزندان است. حالت عاطفی ما در هر لحظه بر درک، تصمیم گیری و قضاوت‌های ما مؤثر است. ابراز عواطف مثبت و خوشایند والدین در برخورد با فرزندان بین آنها دوستی و علاقه پدید می‌آورد و یا آن را افزایش می‌دهد. در نتیجه بر استحکام روابط والدین با فرزندان می‌افزاید. خب دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای حیدری آماده پخش است که با هم بشنویم.
اگر ما بخواهیم یک نسل خوبی رو که ناظر به یک زندگی عزتمندانه و سعادتمندانه باشد برای آینده تربیت بکنیم، یکی از اون شاخصه‌ها خانواده دوستیه. اگر ما بخواهیم فرزندانمون رو خانواده دوست تربیت بکنیم، باید روابط همسران در محیط خانه یک روابط خوب و صمیمی باشد. اما یکی از موضوعاتی که در مدل و سبک زندگی غربی به او بی‌توجهی می‌شود و در صدد سرایت یک همچون مدل‌هایی به زندگی‌های ما هم هستند، بی توجهی فرزندان به والدین است. یعنی شما امروز وقتی یک دورنمایی رو از نظام زندگی در غرب میبینید، ببینید به گونه‌ای داره عمل میشود که فرزندان وابستگی عاطفی و حتی مالی کمتری به خانواده داشته باشند. ولی در فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی می‌بینیم که یک رابطه دوسویه بین والدین و فرزندان و فرزندان و والدین در همه ابعاد حمایتی شکل می‌گیره. یعنی شما قانون ارث در اسلام یکی از نوع‌های توجه والدین به فرزندانشونه. اما اون چیزی که امشب من می‌خوام به اون اشاره بکنم، اون رابطه عاطفی و سرشار از محبت و احترامی است که فرزندان باید برای والدین خودشون قائل باشن. در روایات ما و آیات الهی می‌بینیم در این زمینه یک توجه عمیقی به احترام گذاری و فرزندان به والدین شده است. من چند روایتی رو میخوام عرض بکنم، ولی قبلش بد نیست به یک ماجرای اشاره بکنم که این رابطه حتی پس از مرگ هم باید برقرار باشه. یعنی وقتی پدر و مادری از دنیا میروند، فرزندان باید اونها توجه ویژه‌ای داشته باشند. حضرت آیت الله عبدالله جعفری رضوان الله تعالی علیه که شاگردان مرحوم علامه طباطبایی، در احوالات ایشون هستش که هفته یک روز برای زیارت قبر مادرشان می رفتن و روز بعد برای زیارت قبر پدر. یعنی هفته دو روز رو وقت گذاشته بودن برای زیارت قبر پدر و مادر. یه موقع شاگرد ایشون میگه هوای سردی در شهر حاکم بود. من دیدم باز ایشون تقید به زیارت والدینشون دارن، کهولت سنم داشتن، به سختی می رفتن تا قبرستان. یه موقعی به ایشون عرض کردم آقا دیگه شما با این سن بالاتون شاید خیلی لازم نباشه خودتون رو به زحمت بندازید برای رفتن و زیارت قبر پدر و مادر. ایشون یه جمله ای رو میگن به من فرمودن، ایشو فرمودن که پدر و مادر انسان بعد از مرگشون بیشتر از زمان حیاتشون به ما نیازمندن. ما باید بیشتر به پدر و مادری که از دنیا رفتن توجه کنیم.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
دوستان، برخی از روانشناسان توجه عاطفی مثبت و بی قید و شرط به فرزند را اساس رابطه با او می دانند. طبق نظر آنها، انسان از کودکی نیازمند چنین توجهی است. معمولاً توجه عاطفی والدین با گذشت زمان مشروط می شود. در این صورت، این تلقی در کودک شکل می گیرد که گویا از سوی والدینش مورد بی‌مهری قرار گرفته است. روانشناسان و جامعه شناسان در بررسی علل کجروی فرزندان به عوامل متعدد از جمله کمبود روابط گرم و محبت آمیز و نیز عدم حمایت که از مصادیق عواطف منفی است اشاره کردند. در آموزه‌های اسلامی بر لزوم ابراز عواطف خوشایند تاکید شده است. گفتگوی مهربانانه و دلسوزانه با فرزندان، نگاه محبت آمیز به آنان، ارتباطات غیر کلامی مثل بوسیدن و نوازش فرزندان و مقتضای سنشان از جمله نشانه‌های ابراز عواطف مثبت هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می‌فرمایند: هر کس فرزندش را ببوسد، خداوند برای او پاداش نیکو می‌نویسد و کسی که فرزند خود را خوشحال کند، خداوند متعال او را در روز قیامت خوشنود خواهد کرد. عزیزان، ارتباطات غیر کلامی شکل دیگری از ارتباط و تبادل نظر با دیگران است. والدین یا فرزندان گاهی افکار، نگرش‌ها و مقاصد خود را از طریق حرکات چهره، طرز نگاه و یا رفتارهای غیر کلامی به طرف مقابل منتقل می‌کنند. رفتار غیر کلامی بعضاً مؤثرتر از سخن گفتن است. نیاز به درک ارتباط غیر کلامی و ویژه در کار کردن با کودکان از اهمیت خاص برخوردار است، زیرا کودکان هنوز پیچیدگی‌ها و رموز ارتباطات کلامی را به خوبی نمی‌دانند. بدون شک برای ایجاد و رشد ارتباط مؤثر و مطلوب با فرزندان باید هنرمندانه از ارتباطات غیر کلامی بهره جست. یکی دیگر از مبانی مهم در ارتباط با فرزند این است که به او اجازه دهیم تا نظرات و تصمیمات خیش را بیان کند. این مسئله مستلزم آن است که برای فرزند حق اشتباه کردن قائل شویم، مگر در مواردی که این اشتباه برای خود او و یا دیگران خطرناک است. والدین قبل از هر چیز باید یک شنونده خوب باشند تا بتوانند کمک و راهنمایی لازم را به فرزند خود ارائه کنند. فرزندان نیاز دارند با تمام وجود احساس کنند که مورد عشق و علاقه و پذیرش والدین هستند، هرچند که در موارد رفتارشان از نظر والدین مطلوب نباشد. فرزندان پیش از آن که آمادگی شنیدن سخنان ما را داشته باشند، باید احساس کنند که سخنانشان را می‌شنویم و پیش از آن که افکار، احساسات و نیازهایشان را بیان کنند، باید به این نتیجه برسند که آنها را درک می‌کنیم. مسائل و نیازهای فرزندان را می‌توان فرصت برای احیای روابط و مناسبات خود با آنها تلقی کرد. رسیدیم به پایان برنامه امروز رازهای زندگی. امیدواریم که از برنامه امروز استفاده بهینه گرفته باشین. دوستان عزیز، با شما تا برنامه آینده خداحافظی می‌کنیم. شاد باشین.
عزیزان همراه، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری میکنیم. امید که برنامه های امروز مورد پسندتان واقع شده باشه. تشکر میکنیم. اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در پناه ایزد متعال باشید. خدا یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنونده های ارجمند. با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما هستیم. سید نصیر مجاب هستم، تهیه کننده و گوینده پخش نیمروزی رادیو دری از صدای برون‌مرزی جمهوری اسلامی، به اتفاق همکارم خانم الهام باباخانی صدا بردار پخش، که انشالله بتانیم با تقدیمی های امروز در خدمت شما باشیم. امروز یک شنبه 12 حمل یا فروردین 1403 هجری خورشیدی است، برابر با 20 رمضان 1445 هجری قمری و برابر با 31 مارچ 2024 میلادی. امیدوارم همراه ما باشین و بتونیم با تقدیمی که از گروه کاری مختلف رادیو دری در نظر گرفته شده در جهت رضایت شما قدم مؤثری برداریم. دوستان گرامی، آنچه که برای امروز یک شنبه در نظر گرفته شده، ابتدا تعطیل آیاتی از کلام الله مجید.